اسرائیل و آمریکا بشه، حتی عراق هم ممکنه در وضعیت درگیری جدید قرار بگیره، هرچند که امریکایی‌ها در عراق مسلطن، ساخت نظامی و راهبردی رو به صورت کلی زیر کنترل دارن، اما بحث اصلی که امروز وجود داره بحث تداوم منطقه آشوب زده. در فضای منطقه آشوب زده کشورهایی مثل ایران باید به این موضوع واقف باشن که هر گونه ابهام، بی‌توجهی نسبت به روند تصاعد درگیری ها و روند تصاعد قدرت اسرائیل در منطقه میتونه آسیب هایی رو هم در آینده به امنیت ملی ایران بزنه. ما فکر نکنیم که فضای جغرافیایی حایل بین ما و اسرائیل وجود داره. وقتی که امریکایی ها حمایت میکنن، وقتی که اسرائیلی ها انگیزه کنش تهاجمی رو دارن، ممکنه یک مدل دیگه از رفتار تاکتیکی علیه ایران در دستور کار قرار بگیره. بنابراین فضای موجود در محیط منطقه‌ای یه فضای بسیار پرمنازعه و پرمخاطره. تحلیلی که من دارم اینه که حداقل ایران باید یه درک تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی برای بازدارندگی از تهاجم بیشتر اسرائیل که مورد حمایت امریکا هست رو در دستور کار قرار بدن، یعنی باید یه نقطه اتکای واکنش تاکتیکی وجود داشته باشه. در غیر این صورت من بعید میدونم که نتیجه مطلوبی این بحران برای آینده امنیت کشورهای منطقه‌ای مثل عراق و ایران، حتی برای اردن به وجود بیاره. من تحلیلم اینه که درک تاکتیکی اردن بسیار قویه. اردنیا نسبت به ریشه های تاریخی منازعه واقفن، نسبت به سیاست های تهاجمی اسرائیل هم شناخت دارن، بنابراین فعالیت دیپلماتیکشون و تحرک امنیتیشون گسترش پیدا کرده از طریق سازمان ملل و از طریق نهادهای سیاسی در جهان عرب. بالاخره باید با سیاست‌های مشترک امریکا و اسرائیل از سه طریق دیپلماتیک، امنیتی و تاکتیکی به گونه‌ای مقابله کرد که بازدارندگی لازم ایجاد بشه. این احساس رو نداشته باشیم که فضای موجود به گونه‌ای است که اسرائیل درگیر بحران سوریه هستش. نه، ممکنه به قول معروف از سازوکارهای به نوعی جانبی هم بهره بگیره، اقداماتی رو در سایر کشورهای منطقه‌ای در دستور کار قرار بده.
آقای دکتر تاجک، یه محور رو من پرسیدم، تحلیل آقای دکتر متقی رو گرفتم، یک بحث رو ایشون مطرح کردن که هر دو موضوع رو من تحلیل شما رو بگیرم. یکی این که چقدر محتمل هست گروه های تروریستی در سوریه در قدم بعدی به سراغ عراق برن، و نکته مهمی که مطرح کردن تأثیر تحولات سوریه بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران هستش.
ببینید، موقعیت ژئواستراتژیک سوریه به گونه ایه که زایش طبیعیش هم برای منطقه و برای ایران خیلی در حقیقت تأثیر داره، چه برسه که الان یه حالت سزارین شده این ماجرای سوریه. لذا من فکر میکنم که همونجور که گفتم سیاست ما باید چگونه باشه و ما چگونه مدیریت بکنیم صحنه رو، واقعا این مستبعد نیستش که اگر تحولات سوریه به عراق، به یمن، به جاهای دیگه برسه و حتی به ایران برسه. لذا مهم اینه که ما یک استراتژی تنظیم بکنیم و بر مبنای اون و با کالبد شکافی که از شرایط کنونی داریم و چرا به اینجا رسید، اینها رو درس بگیریم، برای اینها ما یه استراتژی جدید بنویسیم و بر اساس اون وقت ببینیم با امکاناتی که الان داریم، بر صورت امکانات توی اجرا خیلی مهمه، با این وضعیت ما بتونیم مدیریت بکنیم. اگر ما بخوایم در بر همون پاشنه به چرخه، به عقیده من به صلاح ما نیستش و ما باید یه روشی رو پیش بگیریم که منافع حد اکثری داشته باشیم و بتونیم بیشتر. هم من واقعا همیشه تو سیاست خارجی معتقدم ما بیش از حد بعضن شونه زیر بار دادیم. ما باید با یارگیری تو صحنه بین‌المللی خیلی مسئله مهمیه. الان صحنه بین‌المللی تو مجامع جهانی همه به هم پیوسته. ما باید سعی می‌کردیم یا بکنیم از این به بعد از طریق اجماع سازی و یارگیری اهدافمون رو تامین بکنیم، نه اینکه خودمون فقط بخوایم فرض کنیم شونه زیر بار بدیم و بخوایم به تنهایی جلو بریم. الان دیروز اگه شما عراق رو رصد بکنید، ببینید چند تا هیئت رفته عراق به این ور اون به اون ور، تقریبا نوزه فکر کنم 10-12 تا ملاقات و هیئت تبادل شدن، ولی امروز در اردن این اجلاس برگزار میشه. یعنی عراق علاقمند بود که در حقیقت محور تحولات سوریه باشه، ولی دفعه قبل که این خیزو برداشت، قطری ها اجلاس رو در دوحه گذاشتن به عنوان آستانه به اضافه کشور عربی و امروز هم اردن. بنابراین من فکر میکنم ما باید بیشتر تلاش بکنیم از کشورهایی که آسیب پذیرن و از کشورهایی که امکاناتی برای آرامسازی منطقه دارن استفاده بکنیم. کشورهایی که در منطقه هستن بالاخره بازیگران مشخصی داره، ما باید سعی بکنیم از توانمندی همه کشورها استفاده بکنیم و با یه الگوی در حقیقت قابل ارائه به جامعه جهانی کار رو جلو ببریم.
آقای دکتر متقی، راجع به حمایت‌های پیدا و پنهان آمریکا و رژیم صهیونیستی از گروه‌های تروریستی سوریه صحبت کردیم، محورهای مختلفی راجبش صحبت شد. آیا ممکنه که این گروه‌ها همچنان و در ادامه ماجرا تحت کنترل و هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی بمانند، یا نه ممکنه که مثل داعش خطرات و مشکلاتی رو برای اونها به وجود بیارن؟
نه، گروه‌های جهادی چه در افغانستان چه در سوریه 2013 و 14 اگر در وضعیت قدرت نسبی قرار بگیرن، در شرایط درگیری با هم دیگه هم واقع میشن. پرسشی که وجود داره اینه که آیا امریکایی ها میتونن یه نوع تعادلی بین گروه ها ایجاد کنن؟ امریکا بدون ترکیه قادر به ایجاد این تعادل نخواهد بود. نکته بعدی این هستش که آیا چه گروهی مرکزیت قدرت رو در آینده سوریه به دست میگیره؟ آیا تکنوکرات ها، بروکرات ها، به نوعی مجموعه های سلفی یا مجموعه های نظامی که در چارچوب احرار و شام فعالیت داشتن، اونها چنین جایگاهی رو عهده‌دار میشن؟ بنابراین آینده سوریه کاملا مبهمه، اما واقعیت اینه که ضریب درگیری های نظامی و امنیتی بین خود گروه ها وجود داره و اگر در یه فاصله یک دو ماهه ساختار جدید شکل نگیره، مطمئنن در آینده با بحران بیشتری روبرو میشن. اما نکته جدیتر این هستش که اردن همانند ایران این حس رو داره که در سوریه یه نوع ثبات ایجاد بشه. مصری ها هم به قدرت رسیدن گروه های سلفی و تکفیری در سوریه براشون یه تهدید محسوب میشه. پس فضای موجود برای عراق، برای اردن و برای مصر نشانه های از تهدید رو داره. صرفا قطر و ترکیه هستن که به مزایا و منافع نسبی نایل شدن، که این هم مشخص نیست. آینده درگیری ها نشون میده که چه بازیگری قادر به کنترل محیط بحرانی خواهد بود.
آیدو تو تاجیک، این فرایندی یک مسیر رو در مورد تحولات منطقه مروری کنیم. آتش بس در لبنان، وقوع تحولات سوریه، سقوط بشار اسد، آیا احتمال مجدد حملات رژیم صهیونیستی در مورد لبنان و اثرگیری تحولات لبنان وجود داره؟ میخوام راجع به لبنان صحبت کنیم خواسته که چه سناریوهایی برای لبنان محتمل هست؟
به صورت محدود هستش، کما اینکه امروز دیدیم که شیخ نعیم قاسم یه سخنرانی داشته. به هر صورت حزب الله الان تلاشش اینه که محیط این تفاهم رو در حقیقت آرام نگه بداره و بیشتر الان چون ارتش داره در جنوب لبنان مستقر میشه بیشتر مسئولیت ارتشه، ولی به هر صورت اسرائیل نمیذاره این ابزار و اهرم هایی که به دستش اومده راحت از دستش بره، کما اینکه دیروز باز مثلا حملاتی که به رفح در غزه کرده چیزی حدود فکر میکنم نزدیک 22 نفر یا همین حدود یا بیشتر یه مقداری ما اونجا در حقیقت کشته شدن در ساختمانی. این اقدامات داره ادامه پیدا میکنه و متاسفانه هم جامعه جهانی یه مقداری بر صورت کم لطف درست افکار عمومی در یه برهه‌ای خیلی تشجیع شد، خیلی اومدن تو خیابون‌ها، ولی واقعا این به دلیل حالا دلایل مختلف میتونه داشته باشه، الان دیگه اون حس قبلی نیستش و اسرائیل خیلی دست خودش رو باز میبینه، حالا چه در لبنان چه در سوریه. در سوریه هم داریم میبینیم چه اقداماتی داره میکنه و حتی بمباران دیشبش گزارش که داشت یکی خبرنگار داده میشد واقعا چیزای وحشتناکی بوده، یعنی از دیگه الان از حومه دمشق نیست، خود دمشق هم میزنه. بنابراین این واقعیتیه که داره اتفاق میفته و من بعید میدونم به همین راحتی مثلا محیط آرام بشه، مخصوصا درسته الان آقای جولانی یا آقای احمدشر الان یه آموزش های دیده و یک الگوی رفتاری جدیدی از خودش نشون میده، ولی به عقیده من هم گروه های داخلی سوریه بعیده این رو تحمل کنم و هم آمریکایی‌ها به ایشون اطمینان چندانی ندارم و الان تو این بره ممکنه یه مثلا آرامشی سعی کنه ایجاد بشه، ولی من بعید میدونم که این تداوم پیدا بکنه و احتمالاً این تأثیرات داخلی رو سوریه و لبنان هم خواهد داشت.
غزه چطور پیش خواهد رفت آقای دکتر تاجی؟
والا غزه الان همچنان داره ادامه پیدا میکنه، متاسفانه عرض کردم خیلی دستش بازه، یعنی واقعا ما نه شورای امنیت میتونه چه بکنه نه دیوان کیفری حکمی که داده میتونه به قول معروف اجرا بکنه، یعنی واقعا ما در یک جهان با مناسبات ناعادلانه ای داریم رفتار میکنیم، یعنی الان دیگه بحث غزه بحث حماس نیست، بحث مردمیه که گوشت و پوست و استخون جلوی به قول معروف بمباران اسرائیل هم. تو لبنان دیگه الان حزب الله نمی جنگه ولی برصد انجام میده، توی سوریه هیچ وجاهتی وجود نداره که شما مثلا اسرائیل به خودش اجازه بده 90% زیر ساختای تسلیحاتی کشور رو از بین ببره.
بسیار خوب. آقای دکتر منتقی، سوالی که در رسانه ها محافل عمومی محافل سیاسی بسیار مطرح هستش، سوریه بعد از بشار اسد چگونه خواهد بود؟ آیا در ماه های پیش رو روی آرامش رو خواهد دید یا نه همچنان درگیر جنگ خواهد شد؟
نگاه کنید، سوریه در طی 10 سال گذشته هیچگاه یا 14 سال گذشته هیچگاه آرامش نداشته، درگیری، بحران و منازعه واقعیت سوریه بودیم. در فضای منازعه گروه‌های مسلح و معارض به گونه تدریجی تقویت شدند. آمریکایی‌ها حمایت کردند، ترک‌ها حمایت کردند. علتش هم این هستش که ساخت اجتماعی سوریه یه ساخت مذهبی است، یه ساختیه که با قالب‌های ذهنی و ادراکی اخوانی و اخوان المسلمینی که در ترکیه حاکمه یه نوع همخوانی داره، بنابراین طبیعی است که در این شرایط و در این فضا گروه‌های مسلح، گروه‌های ایدئولوژیک، گروه‌های سیاسی یه نوع ارتقاء قدرت پیدا کنن، ارتقاء قدرتشون به گونه‌ای بشه که همه مسلح بشن رویکردشون امنیتی بشه و طبیعی است که وقتی این گروه ها یه موج منازعه رو علیه بشار اسد ایجاد کردن، زمانی که بشار اسد از قدرت خلع بشه برای ایجاد دولت جدید، طبیعی است که از سازوکارهای کنش متقابل بهره میگیرن. تحلیلی که من دارم این هستش که سوریه 3 ماه آینده از وضعیت موجود آرامتر نخواهد بود. تازه در شرایط موجود سوریه دوران ماه عسل رو طی میکنه، ماه عسل پس از بشار اسد. به هیچ وجه این جامعه به فکر این نیستش و این فضای تاریخی رو مرور نمیکنه که سوریه در جنگ های 1967-73 خط مقدم جبهه جنگ در برابر اسرائیل بوده و تونسته از شرف عربی و ناسیونالیسم سوری حمایت بکنه. یه موج جدید، یه نسل جدید با یه قالب گفتمانی اسلامگرایانه سلفی با حمایت‌های بازیگران منطقه‌ای به نوعی شکل گرفته. هر کدوم از این گروه‌ها طبعاً یک جایگاهی برای قدرت خواهند داشت و طبیعی است که این قدرت برای همه حاصل نمیشه. یعنی سوریه 3 ماه آینده سطح درگیری بین گروه‌های سیاسی و نیروهای مسلحی که شکل گرفته بیشتر خواهد بود و این وضعیت اتفاقاً شرایط مطلوب رو برای اسرائیل ایجاد میکنه. تحلیل اسرائیل برای این که پیشروی نیروهاش رو به عمق خاک سوریه افزایش داد به این دلیل بود که یه نوع پیشگیری بکنه از احتمال به قدرت رسیدن و کنش عملیاتی گروه های اسلامگرای گریز از مرکز.
آقای دکتر تاجیک، آقای دکتر مستقی، خیلی متشکرم از حضور شما در استودیوی گفتگوی ویژه و تحلیلی که راجع به سوریه بعد از بشار اسد ارائه دادید، همچنین تحولات منطقه. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم و متشکرم از همراهی یکایی که شما هموطنان گرامی به سبب همراهیتون با برنامه گفتگوی ویژه. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. امیدوارم که برنامه گفتگوی ویژه مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. 47 دقیقه ساعت 10 رو سپری کردیم. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره اماره یاسه، یه
گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریش می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پول دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی. ما ایستاده ایم با قدرت توفان، از زاهیه تا باز، از دست تا تهران،
شما که شنوندی که همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید، خطابم به شما، شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید، میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به پایگاه تحلیل خبری رادیو گفتگو منتهی میشه. فقط چند نکته راجع به این تارنما خدمتتون باید بگم. اول اینکه فضایی طراحی شده که شما میتونید نقد و نظر و پیشنهاداتون رو در قالب متن به اشتراک بذارید تا به دست مدیران و برنامه سازان شبکه برسه و قابلیت بعدی نماهنگ‌های جذاب از پشت صحنه برنامه‌هایی که شما پیگیرشون هستین که حاوی کلی اطلاعات مفید و جذاب. این بسته‌ها رو میتونید در بخش چند رسانه‌ای ببینید و دریافت کنید. نشانی ما رو در گوشی همراهتون جستجو کنید تا هر لحظه از شبانه روز یه رادیوی شنیدنی در دسترستون باشه. یه بار دیگه نشانی رو بگم: www.radiogoftegu.ir.
پیام ولایت.
مقاومت اینه، جبهه مقاومت اینه، هرچی فشار بیارید محکم تر میشه، هرچی جنایت کنید پر انگیزه تر میشه، هرچی با اونها بجنگید گسترده تر میشه. و من به شما عرض میکنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت. تعلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این چنا هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوشش ایران همه. راه های اهداء کمک های نقدی به پوگش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379987070 به نام پوگش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، روزتون بخیر. امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجه واقع شده باشه. اما روایت رنگ‌ها عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ساعت‌های آخر رأی‌گیری انتخابات که می‌شود، گمان زنی‌ها برای پیروز انتخابات بیشتر می‌شود.
پارادوکس انتخابات نظام، مسببین وضع موجود، مدعیان آینده بهتر.
گفت که 28 میلیون و 600 هزار تا ساعت 11 به وقت ایران شرکت کننده بوده در انتخابات. توضیح میدی بیشتر که چه اتفاق افتاد؟
با این با توجه به رقابت این چنینی از قبل هم قابل پیش بینی بود.
هیچ کس خبر دقیقی ندارد، اما هر رسانه‌ای مطلبی منتشر می‌کند که میلیون‌ها نفر پیگیریش می‌کنند. گویی واژه به واژه به صورت قسطی محتوا در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد، اما او حاضر است که نقدی همه آنها را بشنود. این شگرد خیلی مهم در رسانه‌ها در لحظه‌های حساس است.
این انتخابات نمایشی چقدر ناموفق بود و خب همونجوری که ما دیدیم، این بار بسیاری از مردم، بسیاری از کسانی که در طول این 42 سال زندگیشون بدتر شده و حتی در طی 10 سال اخیر 40% فقیرتر شدن.
خیلی از کاربرها این انتخابات رو به کودتا تشبیه میکنن.
طرف مقابل که جمهوری اسلامی باشه، سابقه خیلی خیلی مشخصی داره در دروغ گفتن و نداشتن صداقت در رابطه با مردم.
گفتن رأی نمیدن، بعضی با بغض و گریه رأی دادن، بعضی گفتند که رأی دادن مشروعیت به انتخابات مهندسی شده نظام میده.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
میاد یک سری فرایندها را ایجاد میکنه که به شما حاضر خودش قسطی اطلاعات بده. اطلاعات قسطی اطلاعات جذابه، چون اصلا مهم نیست شما دستت خالیه یا پره، به اندازه ای که میتونی میری جذب اطلاعات میکنه. این خیلی مهمه، برای همین میزان فروشش رو میبره بالا، یعنی میزان وابستگی شما برای روایت کردن پیرامون اون موضوع به خودش رو میبره بالا. نمونه، یه اتفاق میفته تو پارک ملت. هنوز که هنوزه تا این ساعت کسی اطلاعات دقیقی نداد، اما همه رسانه‌های بیگانه از همون لحظه شروع کردن اطلاعات، شروع کردن به قسطی پرداخت کردن. خب مال سازمان گسترش نوسازی بوده، این رابطه با هسته‌ایه، هسته‌ای رفت و خورد یه جایی دیگه. سازمان صدا و سیما بوده، رفت خود به جایی دیگه. فلان نهاد امنیتی بوده، تایش گرفت رفت خود به جایی دیگه. مخاطب دید سبد تنوع اطلاعات پیرامون یه حادثه‌ای که همه راجبش در داخل سکوت کردن رفته بالا. ضمناً نقدم نمیره، میگه قسطی هر چقدر که خواستی وردار، هر چقدر خواستی برو بعدن بیا وردار. برای همین میزان مراجعه رو کشید بالا.
این شگرد در رسانه‌های بیگانه با جذابیت دیگری هم همراه است. هر اتفاق مبهمی که اطلاعات دقیقی از آن وجود ندارد می‌تواند بستر فروش تحلیل‌های سیاسی مطلوب آنها باشد.
صدای آمبولانس، آمبولانس زیادی دقیقا نقطه مکان معلوم نیست.
تحقیق درباره جزئیات انفجار یا صدای انفجار در اولین ساعات شنبه به وقت محلی در اطراف پارک ملت تهران ادامه دارد.
خبرنگاران حاضر در محل میگویند صدای انفجار شنیده شده، اما هیچ خبری از آتش‌سوزی و خرابی وجود ندارد.
هرچه خبر مبهم‌تر و